بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در رابطه با بهائیت چند تا نکته رو میخوام خدمت شما عرض کنم، با توجه به اینکه در روزهای گذشته یک حرفی رو زد یک آقایی و به نوعی حالا میشه گفت تطهیر کرد بهائیت رو و اونها رو به عنوان شهروند محسوب کرد، و لازم هستش که پیرامون بهائیت برگردیم و چند تا نکته رو من به شما بگم. امیدوارم که این نکات مبدعی بشه، شروعی بشه برای برخی از حرفها و مباحث مطالعاتی مفصلتر و جدیتر. نکته اول، پیرامون تاریخچه بهائیت هست. متاسفانه نسل امروز ما وقتی که در رابطه با بهائیت صحبت میشه شاید بگیم کمترین شناخت رو داره. مثالش هم شما برید کامنت هایی که زیر بعضی از پست هایی که در اینستاگرام الان مطالعه کردم میگذارن، یا در توییتر بعضی از کامنت هایی که گذاشته میشه را در اینستاگرام بیشتر میبینید که عمده افرادی که میان و کامنت میگذارن انگار اصلا شناختی از بهائیت ندارن. حالا بهائیت هم بخوایم بشناسیم، دو تا جنبه شناخت داره. یک جنبه فکری و عقیدتیه و یک جنبه مباحث تاریخیه. حالا باز من مباحث فکریش رو هم میذارم کنار، حتی اینکه فرض کنید بهائیت چه نگاهی به انسان داره، چه نگاهی به هستی داره، چه نگاهی به بحث موعود و منجیگرایی و امام زمان داره. اینها رو اگر ما بگذاریم کنار که مباحث شاید بگیم خود فکری است و سخته و تخصصیه، حتی تاریخچه بهائیت رو هم خیلی ها نمیدونن. اینکه اصلا بهائیت چی شد که به وجود اومد، از کجا به وجود اومد، چه ادواری رو طی کرده، در تاریخ چه خیانت هایی رو کرده این فرقه و کجای تاریخ معاصر ما بوده، چه تأثیراتی در تحولات تاریخ معاصر داشته، میبینیم که متاسفانه کمتر کسی اینها رو میدونه امروز و این جای تأسف داره. دلیلش هم خیلی روشن و واضح هستش. وقتی که محافل علمی ما و محافل رسانه‌ای ما کمتر به سراغ این مباحث برن و مدام تبلیغ چیپس و پفک بکنن و نمیدونم تو دانشگاه ما مباحث تکراری، کتابای تکراری، حرفای تکراری گفته بشه و در محافل علمی ما بحث‌های جدی پیرامون بحث فرق و مذاهب صورت نگیره و اینجور مباحث به چالش و نقد کشیده نشه، خب ذهن جامعه کم کم کوچیک میشه و این ذهن درگیر همین مسائل روزمره خودش هستش. لذا میبینید که وقتی که مثلا من یک کلیپی رو در اینستاگرام میگذارم در رابطه با نقد بهائیت، ده ها نفر، صد ها نفر میان و شروع میکنن از بهائیت طرفداری. حالا ممکنه یه عده‌ام اصلا مأمورن این کارو میکنن، من اینو متوجه هستم. ممکنه مثلا کسانی باشن به صورت سازمانی یافته، حالا از اون آلبانی نشینا گرفته، نمیدونم از کسایی که میان و به صورت سازمانی یافته از بهائیت میخوان به نوعی دفاع کنن، اونا هم که تعدادشون رو حذف کنیم و کم کنیم، اما باز بسیاری از جوانها نسل جدید هستن که کمترین اطلاع رو نسبت بهائیت ندارن. من خودم به عنوان یک حالا استاد یا معلم وقتی جای مختلف میرم صحبت میکنم، چه تو مدارسی تو دانشگاه ها، بحثای ما وقتی به اینجور جاها میکشه میبینیم که شناختها خیلی حداقلیه، مطالعه نیست، کتاب خونده نشده. حالا با توجه به اینکه الحمدلله ما کتاب هم خوب نوشتیم، ما در زمین نقد بهائیت انصافا کتابای خوبی نوشته شده توسط مراکز خیلی درجه یک و خوب در قم و در تهران و در جای دیگه، اما با این حال در به صورت عمومی در جامعه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سواد ما نسبت به این جور مباحث خیلی کم هست. همونطور که نسبت به وهابیت کمه، همونطور که نسبت به انجمن حجتی کمه، همونطور که نسبت به خیلی مسائل دیگه کم هستش و اینها تماما برمیگرده به مطالعه. مطالعه متاسفانه نیست و رسانه هم در این زمینه کاری نمیکنه. پس نکته اولی که باید در بحث بهائیت گفته بشه اینه که حداقلش یک تاریخچه بهائیت رو، نوع شکل گیریش رو، چی شد که اصلا در واقع فرقه به نام بابیت در ابتدا شکل گرفت؟ ارتباط اون با شیخیه چی هستش؟ سید علی محمد باب کی بود؟ آیا مأمور کسی بود یا نه؟ مأمور سازمان بود یا نه؟ انگلیسی ها چه نقشی داشتن در حمایت از او و بالا آوردن او و ترویج جریان بابیت؟ اینها پس در واقع یک سری بحثایی هستش که بیشتر مربوط میشه به تاریخچه جریان بابیت و در نهایت بهاییت. بهایی‌ها در زمان پهلوی چی کار میکردن؟ اینا خیلی اینا باز برمیگرده به تاریخچه. خب این مجموع این بحثا که بحثای تاریخچه هست رو به عنوان یک بسته در نظرتون داشته باشید و بگذارید کنار. به نظر باید روی این کار بشه. من خودم به دنبال این هستم که انشالله فرصتی بشه در قالب یک دوره‌ای بتونیم این بحث رو به صورت مستوفا و مفصل پیرامونش در واقع بحث کنیم و با دوستان گفتگو کنیم. پس این نکته اول. نکته دوم که باز تو این جریان باید بهش پرداخته بشه با توجه به اینکه متاسفانه حرفهایی که از سوی این فرد گفته شده در مصاحبه‌ای که داشته با یک در واقع شبکه حالا خارج از مرزها و مدام روی این نکته تاکید شده که بهایی‌ها شهروند هستند، خوب پیرامون یه خورده صحبت کنیم. حالا نه تنها بهایی‌ها، شاید مثلا یک فرقه دیگه هم کسی بیاد بگه خب اینا هم که شهروندن، ایرانیان، بهایی‌ها ایرانیان. ممکنه کسی بگه حتی شیطان پرستم ایرانی، اون کسی داره شیطان رو میپرسته، جریان شیطان پرستی. خب اینا پس ما حقوق شهروندشون رو بهشون بدیم دیگه. این حرفه. البته ببینید اون کسی که این حرف رو میزنه، حالا چه آقای علوی بروجردی باشه، چه صادق زیباکلام باشه مثلا، چه فائزه هاشمی باشه، چه هر کسی دیگه، حالا نمیخوام اسم این افراد رو خیلی بیاریم، اکثر افرادی که این حرفا رو میزنن به دنبال جمع کردن به قول امروزی فالوورن، میخوان برای خودشون هوادار جمع کنن، یار جمع کنن، دنبال کننده جمع کنن، میخوان خودشون یه جوری تو چشما مطرح کنن، از این بحثای میخوان مثل سلبریتی ها دیگه، یعنی میخوان خودشون رو بین جوان ها چهره کنن، البته با یک پوز روشن فکری، یعنی یک آخوند روشن فکر که داره از بهایی ها حمایت میکنه، یک استاد دانشگاه روشن فکر که داره از بهایی ها حمایت میکنه. خب این خیلی جذابه دیگه. در هر حال اینها روی این بحث مانور میدن که اینها هم شهروند ایرانی هستن و مثلا جمهوری اسلامی باید حقوق اینا رو بهشون بده. من سوال میپرسم از کسانی که اینقدر روی ماجرای شهروند بودن بهایا مانور میدن و از این حرف ها، بر اساس قانون، خب هر کشوری برای خودش قانون داره دیگه، درسته؟ چه ایران باشه چه هر کشور دیگه، بر اساس قانون هر فردی در قانون، در واقع قانون بهش یک سری حقوقی رو میده و این امر مسلمی هستش. اما نکته مقابلش رو با دقت کنیم، توجه داشته باشیم. اگر قانون حقوقی رو برای فرد یا شهروند در نظر میگیره، تکالیفی رو هم بر عهده او میگذاره. شما نمیتونید به اون مواد فروشی که توی پارک میاد و مثلا مواد مخدر میفروشه یا قاچاقچی مثلا مواد مخدر یا اسلحه هست، شما اونجا بگید خب اینم که شهروند جمهوری اسلامیه، چرا نیروی انتظامی به این گیر میده، چرا مثلا قاچاقچی مواد مخدر رو اعدام میکنه، خب اینا شهروندن، شما چرا اینا رو، شما چرا خشونت خرج میدی، جمهوری اسلامی ول کن اینا رو. خب بله اینا هم شهروند هستن، اینا هم حقوق شهروندی دارن، اما سوال آیا به تکالیف شهروندی خودشون عمل کردن؟ آیا اینا جز تکالیف شهروندیه که بیاد و مواد مخدر مثلا بفروشه و توزیع کنه؟ آیا جز تکلیف شهروندیه که بره دزدی کنه؟ خب در مورد بهایی هم دقیقا همینه. بهاییت رو وقتی تاریخچه‌اش رو شما بخونید و ببینید که بهاییت ساخته و پرداخته دست استعمار هست، بهاییت یک دین نیست، یک مذهب نیست، یک فرقه هست. دقت کنید دوستان، یک فرقه هستش و فرقه هایی که حداقل در تاریخ معاصر به وجود اومده، این فرقه ها عمدتاً حاصل دستپخت استعمار هستند و در راستای منافع استعمار حرکت میکنه. پس یک فرقه استعماری مثل بهاییت نمیتونه بیاد حرف از حقوق شهروندی بزنه، بگم ما هم حق شهروندیمونو بهمون بدید. شما وقتی میتونی حرف رو بزنی که به تکالیف خودت عمل کنی، اینکه تو زمین دشمن بازی نکنی، به نفع دشمن کار نکنی. ممکنه کسی بگه خب آقا یه بهایی مثلا حالا یه گوشه داره زندگی میکنه اون دیگه چیکار؟ من اتفاقا اینجوری نیست. بهایت وقتی شده یک تشکیلات، یک سازمان، یک فرقه، حتی اون فردی که به ظاهر کاری هم نداره، اون فرد سیاهی لشکره، اون فرد جزی از اون مجموعه و تشکیلات هستش. حالا تازه خیلی جالبه که جمهوری اسلامی که الان داره حقوق، حتی حقوق شهروندی بهایی ها هم رعایت میکنه، یعنی الان بهایی دارن تو شهرهای مختلف مثلا فرض کنید اصفهان، مثل یزد، مثل کرج، جای دیگه دارن زندگی میکنن، محله هاشون رو میشناسیم، حتی بعضی از چهره هاشون رو شاید بشناسیم. خب اینها دارن زندگی میکنن و کسی متعرض اینا نمیشه. بله، مادامی که مثلا دست به تجمعی نزنن، مادامی که کار سیاسی یا فرهنگی تابلوداری نکنن، فلان دارن زندگیشون میکنن، مدرسه میرن، از بیمارستان استفاده میکنن، از خدمات شهری استفاده میکنن. پس جمهوری اسلامی داره حق حقوق اینا رو میده. ولی با این حال یک فرد بهایی که جزء سازمان و تشکیلات بهایت هست، اینا به نفع استعمار و به نفع صهیونیست و جریان صهیونیست بین الملل دارن کار میکنن. اگر بخواید بدونید دیگه باید برید در واقع تاریخچه بهایت رو به عنوان یک سازمان سیاسی بخونید. بنابراین بهایت یک سازمان سیاسی دوستان، یک سازمان فرهنگی، یک تشکیلات هست، یک فرقه هست. اینکه یه عده میان مظلوم نمایی میکنن میگن بهایت هم مثلا یک مذهب هست، اینها کاملا دروغ هستش و اینها چیزایی هستش که تو رسانه میگن برای اینکه ذهن جوانها رو خراب کنن، ذهن کسانی که تازه دارن با این مباحث آشنا میشن رو میخوان خراب کنن. بنابراین این هم یک نکته. نکته بعدی که باید بهش توجه کنه دوستان عزیز، حداقلش اینه که خیانت هایی که بهایی ها در حق این مردم داشتن، در حق مردم ایران داشتن در دوران پهلوی، اینا رو ببینیم، اینا رو بخونیم. شما ببینید سینمای دوران قبل از انقلاب که مروج فساد و فحشا است، عمده از اون در دست بهایی هستش. کمپانیای بزرگ فیلمسازی در دست بهایی هستش. چهرهای بزرگ سرمایه‌دار اقتصادی کشور بهایی هستن که نبض اقتصاد اون دوره در دست اینها بوده و در فضای اقتصاد کاری کردن که ایران یک کشور وابسته باشه، کشور مصرف کننده باشه و ما در بحث اقتصاد استقلال اقتصادی نداشته باشیم و همواره وابسته به غرب و بیگانه باشیم. در بحث چاپ و نشر و کتاب و اینها به همچنین، ببینید تا رده های بالای سیاسی کشور بهایت نفوذ داشته. امیرعباس هویدا، شما کتاب خاطرات برادر بخونید، خاطرات در واقع برادرش فریدون هویدا رو بخونید، پدر اینها که نقش اساسی داشته در به روی کار آوردن رضاخان رو بخونید. یعنی میخوام بگم بهایت هم نفوذ سیاسی داشته، هم نفوذ اقتصادی داشته. چهرهایی مثل حجر یزدانی و مثل حبیب ثابت پاسال و امثال اینها، چهرهای اقتصادی، حتی چهرهای امنیتی مثل پرویز ثابتی. خب ساواک دیگه دست کی بود دیگه؟ ساواک یعنی مظهر خشونت، مظهر آدمکشی، در دست بهایی هستش. یک چهره خشن و مخوفی مثل پرویز ثابتی، درسته؟ خب بلاز فرهنگی هم که دیگه الی ماشاءالله کشور کاملا در قبضه بهایی بوده. و اینها رو اگر ما بگیم که متاسفانه گفته نشده و دوران پهلوی رو تطهیر کردن یک عده و گل و بلبل جلوه دادن و رد بهایی رو و نقش بهایی رو سعی کردن که محو کنن و پاک کنن، ببینید شبکه منوتو و شبکه بی بی سی فارسی، خب بی بی سی فارسی مدیر مسئولش مکی بود، مگه صادق سبا نبود که بهاییه؟ مگه شبکه منوتو مال بهایی‌ها نیست؟ ببینید اینا در مورد ایران دارن چیکار میکنن صبح تا شب. ببینید تو ماجرای فتنه مهسا امینی و حوادث پاییز 1401 چیکار کردن اینا؟ اینها دیگه چیزای جلوی چشم ما هستش. نکته بعدی که می‌خواستم بگم همینه، یعنی بیایم بهاییت اون خیانتایی که بعد از انقلاب کردن رو ببینیم. بعد از انقلاب هم متاسفانه دوستان عزیز این شبکه نفوذ که هر جای شهر بازویش که قطع میکنی یه جای دیگه میبینی همچنان یه بازوی قدرتمندی داره، در سیاست و اقتصاد و فرهنگ همچنان قوی بوده و این شبکه نفوذ بهائیت به ما ضربه زده. البته شبکه نفوذ که میگم در بعد از انقلاب خیلی پیچیده است، چون خلاصه انقلاب شده و مثلا نگاه انقلاب اسلامی و جریان های اسلامگرا و انقلابی بعد از انقلاب و مسئولین انقلابی دلسوز مانع از این ماجرا شده. اما با این حال شما میبینید که بهائیت تا کجا نفوذ میکنه که مثلا اعضای خانواده یک رئیس جمهور میره در جمع بهائی ها، یا یک مثلا یک فرد سیاستمدار بلندپایه ما بعد از انقلاب حرفهایی رو میزنه که کاملا در راستای حرفهای بهایی هستش. یعنی من اینجوری میخوام خدمت شما بگم که بعد از انقلاب ما با یک شبکه نفوذ خیلی پیچیده روبرو هستیم که در نهادهای مختلف، نهادهای امنیتی، نهادهای اقتصادی نفوذ کرده، یک جا با چهره روشنفکری مثلا علمی خودشون نشون داده، یک جا با چهره روشنفکری دینی خودشون نشون داده در قالب یک عالم، مثلا جای دیگر در قالب یک اقتصاددان و سرمایه‌دار خودشون نشون داده در قالب‌های مختلف و چهره‌های مختلف. اما مهم اون شبکه نفوذی هستش که بعد از انقلاب وجود داره و متاسفانه روش کار نشده و شاید مثلا نهادهای امنیتی ما صلاح رو در این ندونستن که بیان علنی کنن و از خیانتهای اینا بگن. حالا من چون خودم خیلی پیگیری مسئله بودم، طبق تحقیقاتی کردم، طبق اینایی که دارم میگم همه شنیده هست، یعنی طبق شنیده هایی که حاصل کردم، حالا از برخی از منابع موثق به این نتیجه رسیدم که مثلا فلان شرکت بزرگ تجاری که حتی تلویزیون هم صبح تا شب داره تبلیغش رو میکنه در دست یک بهایی است. یا مثلا بزرگترین چند تا از بزرگترین بنگاه چاپ و نشر ما همچنان در دست بهایی هستش، یا صرافی های ما یه بخشی در دست بهایی هستش که حتی در دست یهودی ها که میبینید به راحتی قیمت دلار و سکه و اینا بالا پایین میشه. اینا چیزایی هستش که در بعد از انقلاب مخصوصا در همین 10 ساله اخیر رقم خورده. اما خب شاید اون نهاد امنیتی که بر ماجرا هم سوار هست نمیخواد این خبر رو به جامعه مخابره کنه تا خدای نکرده جو روانی مردم دچار مثلا حالا اختلال بشه، مردم دچار در واقع یک تشنج فکری براشون به وجود بیاد که پس چقدر کشور در دست بعضی از جریان‌های نفوذی است. اما خوبه حداقل این بحثا در محفل‌های علمی، در محفل‌های آکادمیک گفته بشه تا اینکه بدونیم واقعاً بحث نفوذ و بحث در واقع این نفوذ شبکه‌ای بحث جدی هستش. ببینید همین بی‌حجابی‌های اخیر که در جامعه شاهدش هستیم، که دیگه البته بی‌حجابی نیست الان، یعنی اصلا دیگه کشف حجاب مطلق هست و برهنگی متاسفانه در برخی از نقاط و برخی از شهرها، من اطلاعی از جایی ندارم واقعا. اما من چون خیلی زیاد مطالعه میکنم و پیگیر هستم، اون شم به قول معروف، به قول قدیمی میگفتن حس ششم، اون حس ششم من به من میگه که این حجم از برهنگی و بیهجابی و دامن زدن به این بیهجابی ها قطعا شبکه بهائیت پشت ماجرا هستش. چرا که اصلا بهایی ها اولین کسی که کشف حجاب کرد من کی بود؟ طاهره قرة‌العین که یک زن بهایی. حالا برید ماجراش رو بخونید. اصلا مأموریت بهایی قبل از انقلاب، پروژه بهایی پروژه ترویج فساد و فحشا بوده، چه در سینما، چه در جشنهای هنر شیراز، چه در مجلاتی مثل مجلات مختلف دیگه. حالا در اون دوره این پروژه همچنان هم ادامه داره و امروز تبدیل شده به یک مسئله سازمان یافته به نظر من. یعنی این دیگه چیزی نیست که بگیم حالا اگه یه وقت موردی بود یکی دوتا پنجتا دهتا میگفتیم آره، اما شما با یک حجم عظیمی از یک اتفاق خیلی عجیب روبرو هستی و این نشون میده که یک طراحی پشت این صحنه هستش. طراح کیه؟ من احساس میکنم یه بخش عمده از این طراحی ها توسط بهائیت هست که نفوذ دارن در رسانه، نفوذ دارن در شبکه فرض کنید تولید پوشاک، توزیع پوشاک. خب اینها مباحثی هستش که نیاز واقعا به بحث داره، لذا خیلی خوبه هر چند وقت یک بار ما بیایم و دقت کنیم ببینیم جریان هایی که در جامعه ما دزد عقاید جوانها هستند و میخوان جامعه رو به اون سمتی که خودشون میخوان سوق بدن رو اینها بیشتر بحث کنیم. یه چیز دیگه من آخرین نکته است این رو بگم خدمت شما و بحث رو تمام کنم. اینو خواهش میکنم از دوستان اهل علم حتما روی مسئله حساس باشن و پیگیر باشن. مبارزه‌ای که مردم ما علیه بابیت و بعدن بهایت کردن، اینو کمتر متاسفانه ما گفتیم. ببینید از همون دوره‌ای که علی محمد باب ادعای امام زمانی و ادعای خدای اینها کرد، علما باش مناظره کردن، با طرفدارانش مناظره کردن. در دورهای بعدی میبینیم حتی خود مردم میریزن و بابی ها رو میکشن از بس اینها عامل فتنه بودن، اما اینا گفته نشده. تو شهرهای مختلف مردم میریختن و حضرت القدس رو که حالا پایگاه بهایا بوده اونا خرابش میکردن. یعنی مردم ما کم از دست بهاییت و بابیت نخوردن و خود مردم وارد صحنه شدن و حتی علمای بزرگی، مراجع بزرگی شما نگاه کنید مثل آیت الله بروجردی که ایشون 15 سال مرجع جهان اسلام بود، از سال 1325 که اسد ابوالحسن اصفهانی از دنیا میره تا سال 1340 که خود ایشون از دنیا میره، حدود 15 سال ایشون مرجع تقلیدی هستش که یکی از کارهای مهمش مبارزه با بهایت بوده. البته نه مبارزه حالا تند و خشن و مدل افراطی و اون مدلایی که مثلا بگیم شاید انجمن حجتی داشته در اون دوره، و نه آیت الله بروجردی به عنوان یک عالم اسلام شناس فقیه مبارزه فکری فرهنگی میکرده و مردم رو آگاه کرده و مردم خودشون با بهایت مبارزه کردن. یعنی مردم خوب میفهمیدن که کشور در دست بهایی هستش، اقتصاد و فرهنگ و سیاست و حتی دیگه تا نزدیکترین آدم به محمد رضا پهلوی که پزشک مثلا شاه باشه بهاییه، درسته؟ خب این هم یک فصل خیلی مهمی از در تاریخ ما که عرضم بزرگ شما کمتر روش بحث شده. علمایی که واقعا برای حفظ دین به جنگ با این فرقه ها رفتن، فرق زاله رفتن و مقابل اونها استادگی کردن، مناظره کردن، بحث کردن، کتاب چاپ کردن، علیه کار رسانه اونا رسانه را انداختن، علیه کار فرهنگی اونا کار فرهنگی کردن، درسته؟ این هم فصل مهمی هستش که ما باید روش تأکید کنیم و بازخوانی کنیم و اینم جزو فصول تلاش ها و مجاهدت های علما و مردم ما در طول تاریخ بوده. ببخشید اگر خود طول کشید، این 3-4-5 تا نکته رو دیدم لازمه که در باب بهایت بگیم و بهش اشاره کنیم. ممنون میشم اگر نکته یا نظری داشتید برای بنده بفرستید. التماس دعا و خدا نگهدار.